أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در زوال عدالت شاهد بعد از اداء شهادت که در حال عدالت بود، زوال عدالت قبل از حکم حاکم آیا موجب عدم جواز حکم حاکم هست یا اینکه ملاک در جواز حکم بر اساس شهادت عدالت شاهد در حال شهادت نه در حال حکم حاکم. مسئله محل خلاف بود. بحثمون در ادله یا وجوهی که برای قول به عدم قبول شهادت در فرض زوال عدالت بعد از شهادت بود که دو وجه نقل کردیم و به تقریر اونها به دقتی بیان شد. بحث منتهی شد به دو وجه دیگری که در کلام جواهر آمده و یکی از اون دو در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره منعکس شده و خواهد آمد انشاءالله. یه وجه خامسی و هم ما زمینه خواهیم کرد در مقام که شاید بشه گفت اقوای از کل وجوه متقدمه در تقریر مطلب باشه. خب بحث منتهی شد به وجه سوم. وجه سوم که مرحوم آقای خویی اصلا متعرضش نشده و نمیدانم چرا متعرض نشده، وجه دقیقی است که در جواهر آمده. مرحوم صاحب جواهر فرموده این گونه گفته شده که ما نحن فی زوال عدالت از قبیل موت مشهود و له و مورث. اگر مورث شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم مرد، همه قبول دارن که این شهادت مردوده. چرا؟ شرط قبول شهادت اینه که شهادت به نفع شاهد نباشه. خب اگر شاهد شهادت داد به نفع مورثش، گفت بابا بزرگم مالک این خونه است در حال حیات، وارث اون بابا بزرگم علا تقدیر موت جد این آغاست که شاهده نوشه. حاکم آمد رو مسند حکم نشست حکم بکنه، مرحوم جد از دنیا رفت، مال او به کی منتقل میشه؟ به این آقایی که شاهد بوده. خب الان اگر قاضی بخواد به نفع بر اساس این شهادت قضاوت بکنه، در حقیقت به نفع کی قاضی حکم کرده؟ به نفع شاهد. خب بقاءً این شهادت متهمه، حدوثاً درش تهمتی نبود، چون حدوثاً شهادت به نفع جد بود. خب جد میگرفت این مالو آتیش میزد، چیزی به جیب شاهد نوش نمیرفت. وقتی که میمرد هیچی باقی نگذاشته، مریض بود، منجزات مریض هم از اصله. این شاهد شهادت داد این مال بابا بزرگمه، بابا بزرگ مالشو بعد از آنی که با شهادت نوش ثابت شد جعله و وقفن علی الفقرا. چه آید این شاهد میشه؟ چه نفعی برای این شاهد داره؟ اما اون وقتی که این شاهد شهادت داد در حالی که منتفع نبود به شهادت، اما بقاءً در حالی که قاضی الان میخواد حکم بکنه، این شهادت گفتیم شهادت در وعاء اعتبار بقا و استمراری داره، در حین حکم حاکم این شهادت شهادت متهم است، شهادتی است که در حقیقت به جیب خود این شاهد میخواد منتهی بشه، یا از این با یا حتی حالا اونی که مربوط به سهام دیگران باشه. شاهد دو تا داداشن یا چهار سه تا داداشن، مسئله ای که قبلا گذشت از جواهر اگر یادتون باشه، سه تا داداشن شهادت میدن میگن این مال بابا بزرگمونه، بابا بزرگ که از دنیا بره میشه مال این سه نفر، خب این سه نفرم در محکمه میان شهادت میدن که این مال مثلا بابا بزرگمونه. یعنی چی؟ یعنی این که هر دو نفریش به نفع سوم داره شهادت میده، پس میشه شهادت و شریک لشریکی. یکی از شرایط معتبر در قبول شهادت این بود که شهادت و شریک لشریکی نباشه، ولذا اگر حتی بعد از مرگ بابا بزرگ بیاد سه تا نوه شهادت بده بگه این مال بابا بزرگمون بود، خب مال بابا بزرگمون بود یعنی چی؟ یعنی الان که داریم شهادت میدیم که بابا بزرگ از دنیا رفته، یعنی این که مال ما. منتها برمیگردید خب مال ما هر دو نفری به نفع اون نفر سوم، یعنی هر دو نفری میگن اون ثلث اون شخص ثالث او مالکه، ولذا در حقیقت این سه نفر برای هر ثلث هر نفری دو نفر دیگرشون شهادت میدن، طبق موازین اولیه باید شهادت قبول باشه. چرا؟ چون که شهادت متعلقش ملک غیر شاهده، زید و عمرو و بکر، زید و عمرو میگن بکر یرث الثلث و لیس للشاهدین فی ما یرثه بکر نصیب، ثلثی که او میبره. از جاهای مشکلی بود که در باب شهادات این شرط رو بیان کردیم، شرط اینه که الله یشهد الشریک و لشریکه، اما این شهادت قبول نبود تا جایی که صاحب جواهر گفت که اصلا فقهیا لا یحتمل این که سه نفر وارث بیان شهادت بدن این مال مال بابامون بوده، این که انه اصلا از قبیل اینه که بیان بگن که این مال مال ماست، شهادتشون این ادعاشون باشه. پس بنابراین حرف این قائل الاختصارهی تقریرش اینیه که عرض کردم و آقای خوی قدس سر رو تعمق نفرموده در مراجعه به این کلام، و الا لذکره اقوا مما ذکر من الوجوه الثلاثه الاخر، این وجه وجه قوی به نظر میاد ولو بدون، نمیخوام بگم تمام، تقریرش از اول و دوم و چهارم در کلام جواهر احکمه. قائل ادعا میکنه میگه که در این موردی که شاهد شهد لمورفهی حال حیات مورفه ثم مات المورف قبل ان يحكم الحاكم بمقتضى الشهاده للمورف، خب در این صورت این قائل میگه که لا يحكم به هذه الشهاده تلغى هذه الشهاده. چرا تلغا هذه الشهاده؟ چون ولو حدوثاً این شهادت جامع شرایط قبول شهادت بود، اما بقاءً فاقد شرط شد، بقاءً این شاهد که عبارت بود از وارث متأخر، این شاهد متهمه، حدوثاً متهم نبود اما بقاءً متهمه، در اینکه چیزی رو داره در حقیقت داره میگه برای مال خودمه. کما این که نسبت به این شهادت، شهادت و شریک لشریکهی میتونه باشه، چون سه وارث هر دوتا دارن شهادت میدن بر اون وارث ثالث، فی ما لهما فی ذاک المال نه فی ما یشهدان لل ثالث، در اون مال نصیبون از باب این که اینا جزء شرکان. ولا یشهد از شریک و لشریکه حدوثن، اگر بعد موت الابیان شهادت بدن، شهادت مسموعه؟ نه. چرا؟ برای که لا یشهد الشریک لشریکه. این شهادتی که حین الادا شهادت الشریک لشریک نبود، بلکه شهادت الشهود للمورث بود، اما بقاءً میشه شهادت الشریک لشریک. و ما گفتیم شهادت در افق اعتبار ما لم یرجع الشاهد عن شهادته یک بقایی و یک تحققی برای او مفروضه. پس بنابراین این منبه بر اینه که شروط شهادت عند الادا کافی نیست، شروط شهادت باید در ظرف بقا هم باید مفروض باشه، ولو قبل الحکم. فکما این که اگر شرط عدم تهمت، شرط عدم شهادت شریک لشریک منتفی شد قبل الحکم ولو حین الشهاده محقق بود، شهادت مسموع نیست. کذا لو فرض انه طرع الفسق، قائل این گونه تقریر میکنه. مرحوم صاحب جواهر نمیدونم فرموده و هوا کما ترا و هیسون و هی کما ترا شامل این وجه هم میشه، چی بوده تو ذهن شریفش با این تقریر محکمی که ما الان از این کلام نقل کردیم. بلکه به نظر میاد این وجه هم وجه تامی نباشه در رد شهادت به طرف فسق. سرش اینه که شهادت و شریک لمورثهی اذا مات المورث مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ از باب این که اصلا شهادت انقلبت الی الدعوا، این شهادت قبل موت المورث شهادت بود، اما در اعتبار بقا دیگه در حقیقت این شهادت نیست، این ادعاست، چون بقاءن دیگه میخواد این مال مال شاهد قرار بگیره نه مال مشهود له. شرط شهادت اینه که شهادت باقی باشه تا شما قبول بکنید، متفوق شرطش تخلف پیدا کرده، اما اینجا ماهیتش منقلب شده، این شهادت بود، چون شهادت ان یشهد شخص لغیره، این بقاء شهادت للغیر نیست، این شهادت دعوال نفسه. نه وارث منحصرم بفرمایید نیست، اما این وارث منحصرم اگر نباشه اون وقت میره در اون شق این که شهادت و شریک لشریکهی هیچ دیگه. اگر اونجوری فرض شد که دیگه اینا هیچ سهمی ندارن، اون که لا تورد، اون جایی شهادت وارث تورد که میت مدیون نباشه. اگر میت مدیونه خب بخشیش، به لحاظ اون بخشیش. پس بنابراین این که شهادت الشری شهادت الشاهد لمورثهی اذا مات المورث بعد الشهاده و قبل الحکم لا تسمع لانقلاب الشهاده ماهیتا من الشهادت الى الدعوة و لذا مسموع نیست شهادت. اما به طرو الفسق في الشاهد ينقلب الشاهد الى ماذا؟ شاهد شاهده الا انه كان عدلا صار فاسقا و شهادته هی شهاده غایت الام شهادت الفاسقه. ماهیت شهادت که عوض نشد. پس نمیتونید شما با این بیان ما نحن فیه رو قیاس کنید. این قیاس قیاس المعل فارقه ولو در هر دو طرع شیئون، اما طرع فی الفسق مانعون بدون انقلاب در ماهیت و طرع فی موت المورث ما یم ما یوجب انقلاب المقتضی و زوال المقتضی و انعدام المقتضی. این بیانی است که دیروز رفقا گفتن قبلا ما این بیان رو داشتیم، ولی مرحوم آقای تبریزی قدس سره در مقام ایشون فرموده کی گفته این شهادت اصلا مردوده لولا الاجماع، یعنی شهد لمورثهی مات المورث ثم الحاکم یرید ان یحکم. ایشون گفته تقبل الشهاده، یه حرف تازه ها، یعنی بچه های میت در حال مرض بابا یشهدون للاب یموت الاب حاکم یطلع على الشهاده بعد موت المورث. ایشون میگه یحکم الحاکم علی اساس هذه الشهاده، یحکم به ماذا؟ به ان هذا المال للشاهد لان المفروض ان الشاهد هو الوارث. دارید عبارت ایشون رو بخونی؟ ولذا آقای تبریزی اینجوری جواب فرموده ما در اون مقیس علیش هم قبول نداریم که تبطل الشهاده به موت المورث فضلا عن بطلان الشهاده به طرو فسق المورف، اذ لا دلیل على اعتبار اینکه شهادت باید به نفع شاهد نباشه، اونی که هست باید در حال شهادت به نفع او نباشه، اما بقاءن هم باید به نفع او نباشه. یوم شهد به رفع او نبود، چون یوم شهد به رفع پدر بود و ربما اون پدر بعد از این شهادت مالشو وقف میکرد، چی آید اون بچه میشد؟ هیچ. اونی که هست باید حین شهاده، ولذا لو شهد الشهود الورثه بعد موت مورثهم لا تسمع. چرا؟ چون شهادت بعد الموت یعنی چی؟ یعنی دعوا. شهادت بعد موت المورث یعنی انا الشاهد انا المالک. اینجا درسته، اینجا دعوا شهادت نیست، بلکه نه اینکه انقلبت، بل هی عین الدعوا. اما اونجایی که عند الشهادته مورث زنده بود، ابطأ الحاكم في الحكم، الا ان مات. این مسئله الان خیلی محل اعتراض در پرونده های روزگاری که یک سال گاهی وقتا حکم قاضی طول میکشه. شهادت یک سال پیش اتفاق افتاده، گفته آجون پسرای میت آمدن میگن این مال مال بابامونه، بابا سر و مر و گنده و زنده، مال بابا، اما مالو که تحویل بابا نمیدن. فعلا قاضی رفت تو دنده این نوبت، سال دیگه قاضی این پرونده رو میاره جلو، حالا میخواد حکم کنه. خب میبینه شهودش درست تمام اینا، سوال میکنه این المدعی، میگن الى رحمت الله. خب حالا الى رحمت الله، قاضی تبریزی میگه دل حاکمان یحکم. نتیجه حکم حاکم چیه؟ ان المال للشهود للورثه. ایشون میگه نداره، چون ملاک در شهادت این که حین ادائها شهادت باشه، و این حین ادائها شهادت بود. بخونید عبارت ایشون. غیر الشاهدین عند شهادتهما، بینه غیر ال المدعی غیر الشاهدین حین شهادتهما، فلا يساعد على المغایره دلیل. اینا میشه جواب دیگه از آقای تبریزی، ولی این جواب ثقیل، یعنی از نظر مشهور فقها این گفتن نگفتن. سرش هم اینه که در حقیقت این بله این از صدور شهادت بود، اما در حقیقت شهادت ایشون فرمود ملاک مغایرت با مدعی حین شهاده است. اینه یعنی اگر بقاءً بین مدعی و شاهد اتحاد شد دیگه شهادت محضوری نداره. به هر حال اینم فرمایش ایشونه، آیت تبریزی هم اینجوری فرموده. پس اینم وجه سوم. جا داشت آقای فوقی اینو ذکر میکرد یا نه؟ با اون تقریری که ما عرض کردیم و جوابی هم که آیت تبریزی اینجوری فرمود، عرض ما مونه بود که گذر. وجه را به اونیه که در جواهر آمده، در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم ذکر شده، و اون اینه که اگر شاهد بعد از شهادت در حال عدالت فاسق شد، لا تسمع شهادته لعدم بقاء الظن بعدالته بعد طرو فسقه. چون این شاهد خب قبلا خوب بود، می دیدیم خوبه، ولی حالا که دیدیم امروز داره بدمستی میکنه و داره گناه میکنه، لا یبقا حین اذن ظن بعدالته الامسیه، شاید دیروز هم همین بوده و ما خبر نداشتیم، ما خیال میکردیم این آقا عادله. یعنی طرو فسق من قبیل شک ساری، جنه موجب سرایت تردید به عدالت عین الشهاده میشه، و در حقیقت این گونه نیست که این شرط جدیدی باشه بقاء عدالت الی حین الحکم، در حقیقت این تحکیم همون شرط اشتراط عدالتی است که باید حین الشهاده باشه، و با فسق بعد الشهاده یضعف الظن، عبارت جواهر یضعف الظن بالعداله. مرحوم آقای خوی قدس سر رو از این وجه دو جواب فرموده، اولا و ثانیا فرموده. اما اولا ملازمه ای نیست بین این که این آقا الان فاسق باشه ظن به عدالت امسش زائل بشه یا ضعیف بشه. ما اکثر من کان عدلا ثم انقلب على عقبیه. دنیاست دیگه، تا دیروز زمینه گناهی نداشت و عدل بود، امروز یک پول قلفتی دستش آمده، سخت از پول گذشتن، میشه علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل ناحیه بوده، اموال موسی بن جعفر دستش بوده، یک قران و سنار که نبوده، حالا که میبینه این پولا رو باید تحویل بده دیگه هیچ. میگه امام غاب عنا، غاب و انا وکیله ولی الوکیل، وکیل هم که مطلق یعمل باشا فی الانبال. انقلبه واقعا انقلبوها، خیال نکنید اینا از همون اول اشخاص عدلی نبودن، نه عدل بودن، ولیکن بدا لهم. پس بنابراین اولا ملازمه‌ای بین طرو فسق و ضعف ظن به عدالت حین الشهاده نیست، و ثانیا گیرم ضعف ظن به عدالت حاصل بشه، خب این موجب نمیشه رفع ید از حجت بر عدالت. کسی که ثبتت عدالته به حجت کل بینه فلیفرض انه اتهم و ضعف الظن به عدالته. حجیت بینه منوط به حصول ظن نیست، بینه گفت این آقا عدله، عدالتش ثابت شد. امروز میدونیم مسته، خب امروز مسته، امروز عدل نیست، اما بینه شهده به عدالتی یوم الشهاده، نه امروز. به مقدار امروز جذب به عدم عدالته، نسبت به حین شهادت ظن به عدالت ضعیف بشه، اما علم به عدم عدالت که نیست. پس بنابراین باید حجت باشه، ولذا ثانیانش اینه که با وجود حجت بر عدالت موجبی برای رفعیت از آثار عدالت به مجرد درو ضعف ظن به عدالت نیست. بله مرحوم آقای خویی فرموده، بله اگر مبنای عدالت این شهود یوم الشهاده وثوق و اطمئنان بود، نه مثل بینه با مثل طرو فسق در زمان متأخر، ممکنه از قبیل شک ساری عدالت مظنونه یا موثوقه قبل وثوقش متزلزل بشه، میشه شک ساری. در این صورت لا يحكم الحاكم، اما این خروج را محل الكلام، محل الكلام ما كان عند الشهادت عدلا و انتقضت عدالته بعد الشهاده و قبل الحكم. اما اگر بنابشه عدالت عند الشهاده مورد تردید باشه، ولو اون وقت یقین داشتیم یوم الشهاده حاکم یقین داشت به عدالتشون، امروز آمده میخواد حکم بکنه مردد شد که اینا عادلن یا نه، ما برای چی یقین به عدالت اینا داشتیم اون روز، نمیتونه حکم بکنه. اما این ربطی به مسئله طرو و فسق نداره. این کلام مرحوم آقای خویی در رد این وجه فرمایش درستیه. پس تا اینجا هیچ یک از وجوهی که برای عدم جواز حکم حاکم مع طرو الفسق بعد از شهاده ذکر شده بود تمام به نظر نیامد. تو تقریرات بیان کرده، بخونید، چون توی مبان تکمله نیست.
مبارو نگفتیم لحظه بزرگ مطلقانه
نه دیگه. آخه بعضی از اونهای دیگه شون ذکر کرده از نظرشون آبا و بطلانن بوده، ایشون میخواد توجیه بکنه کار خودش و رضوان الله علیه. بخونید ببینم چی فرموده. خب صحیح.
بعد دومش هم اینه که بعد از اینکه ثابت باشه این قیاس، قیاس من فارقه. قیاس اینجا و وقت برسه قیاس من فارقه.
چیه فارقش؟
لسانی از الاف هرد سلوت فرمیدن قیاس من فارق و این در نفوس که نبام الاف بر مشکول انقلاب و شاهد مدعی
هست. ها همونی که عرض کردن، انقلاب و شاهد مدعیان، یعنی ماهیت شهادت محفوظ نیست، صار شاهد مدعیان.
و
این
من محل کلام الذي
هو ان الشاهد هو الشاهد الاول، رضوان الله علیه. درست فرموده، یعنی همون جوابی رو که ما اول عرض کردیم ایشون اینو ذکر کرده. فرمایش های تبریزی هم که خب والله اون دیگه میشه مبنایی، اما این بیانی که ما عرض کردیم دیگه مبنایی این که فرموده ایشون رضوان الله علیه. این حاکی از اینه که آقای خوی قدس سر رو در حین این بحث آقای خوی تر بوده نسبت به یوم تکمله، یعنی قوی تر بوده. منتها خدا رحمت کنه آقای خوی خود چه نمیخواست از تنگ و تا بندازه، میگه قبل ذکر نکردیم بی اعتماد کردیم بشه. نه اینجور اگر این جهت بود بقیه وجوه از نظر ایشون اکثر رو. خب اینی که عرض میکنم چون باید روحیه ایشون رو دستم بود که ایشون میخواد بگه که مثلا من متوجه بودم. خب اگه شما متوجه بودی چرا سر پیری زد کردی دیگه ازم؟ رضوان الله علیه. خب وجه خامسی به نظر میاد در اثبات این دعوا، در اثبات این که شهادت حین الشهاده که عادل بوده ولی حین الحکم زائل شده قبول نباشه، و اون اینه که عموماً عدالت اشخاص بر اساس ظهور حال ظاهر حاله. ما که عدالت اشخاص رو بر اساس علم وجدانی معمولا مطلع نیستیم، ولذا در نصوص و روایات و مصادر دال بر اشتراط عدالت اصلا عدالت واقعی مطرح نبود، عمدتاً اون طریق به عدالت ذکر شده بود. در موثق معتبره ابن ابی عفور آمده بود ایکون ساترن لعیوبه، یعنی همون حسن ظاهر. عدالت عموماً بر اساس حسن ظاهره، ولو واقعی داره، اما اثباتاً معمولاً مبنی بر جزم نیست، مبنی بر حسن ظاهره. اگر اینه، کسی که فسقی از او دیده بشه بعد الشهاده و قبل الحکم، دیگه اون ظهور حال نه اینکه زائل میشه، اون ظهوری که ظاهر حال من الاول منتفیه، چون از قبیل مشروطه به شرط متأخره. ظاهر حال یعنی من کان مستمرن ولم یعلم منه الخلاف فی فترت الى حین الحکم العداله، ظاهر حالی. و الا اگه کسی یه هفته آدم خوبیه اما هفته دوم، خب آیا یحکم به عدالتی؟ حسن ظاهر این نیست. حسن ظاهر اینه که با اون معاشرت باشه مدتن، که دیگه در طول اون مدت احتمال عقلایی داده نشه که این مثلا اهل فسق و کذا باشه. خب حالا این کسیو که ظاهر حالش تا امروز خوب بود، فردا شرب خمر ازش دیدیم، خب دیگه اون ظاهر تا دیروز نمیتونه اماره بر عدالت باشه، چون تا وقتی میتونست اماره باشه که از او بدی رو نبینیم. وقتی بدی رو دیدیم، آیا خوب بودن تا دیروز اصلا ظهور حال به معنای صالح برای حکایت از مافز و میره؟ کلا. ولا یبعد این که این وجه رابعی که در کلام جواهر آمده مراد قائل این بوده. من نمیدونم، اونی که جواهر نقل کرد این نیست، ولی لعل مراد القائل این وجه خامسه، اینه که نوعا عدالت بر اساس حسن ظاهر اثبات میشه. مادامی که عدالت به حسن ظاهر بخواد اثبات بشه، کی این حسن ظاهر محققه؟ اونجایی که تا اون زمانی که ما میخواییم حکم بکنیم خلاف اون رو نبینیم. اگر خلاف اون رو در یک زمان دیدیم، نسبت به اون ظاهری که تا قبل از اون بوده اصلا ظاهری محقق نیست. یعنی استمرار حال الى ما بعد الشهاده من قبیل شرط المتأخر لتحقق حسن الظاهر و الا فترک المعصیه فی برهتن ما لم يتعقبه استمرارون، این اماریتی نداره، این اصلا حسن ظاهر محسوب نمیشه، نه اینکه حسن ظاهر هست و معتبر نیست. اگر این وجه گفته بشه حرف حرف درستی. این اون جواب نه، اینجا دیگه نمیاد، چون اصلا یه وجه دیگریه. چون فرض بله، اگر عدالت شخص به بیانه ثابت باشه، حق با بزرگان فرمودن وقتی عدالتش ثابت بود، اینی رو که ما الان میبینیم ناقض اون عدالت نمیتونه باشه، چون عدالتش به بیانه ثابت شده. ولی عموماً مبنای شهود بیناتم به عدالت چیه؟ حسن ظاهر. فقط جایی که بیانه یشهد و به ما فی صندوق خونه، فقط اونجاست که نحکم به انهو العدالتون تقفت. و الا در غیر این فرض، اونجایی که بر مبنای حسن ظاهر عدالت ثابته، یا بر ما بالمباشره یا بالبینه مبنی بر حسن ظاهر، در این صورت با طرب فسق در حقیقت احراز اون حسن ظاهر مختل میشه. و معهو فلا یجوز للحاکم ان یحکم، اما لا یجوز للحاکم ان یحکم چرا؟ فی غیر مورد مسئلتنا، مسئله ما جایی است که لو کان عدلا حین الشهادته واقعا و انتقضت العدالت بعد الشهادته جزمن و علم انه قبل ذا کان عدلا فی علم الله، بس اینه دیگه. در این صورت جمعی گفته بودن که لا یجوز حکم للحاکم، چون یشترط فی علم الله عدالت الشاهد حین الحکم زیادتا علی عدالته حین الشهاده. اینو گفتیم درست نیست، اما عدالت حین الشهاده رو که شرط میدونیم، و عدالت الشاهد حین الشهاده اذا کان ثابتا به طریق ظاهری که حسن ظاهر، این معنا محقق نمی شود و این منافاتی نداره با این که اگر عدالت واقعا حین الشهاده بود کافی باشه. معنای این اینه که اگر حجتی که میخواست مبنای عدالت باشه مختل شد، خب اینو همه قبول دارن، اگر عدالت حین الشهاده مختل شد حین الشهاده، یا به این که فرض بکنید طرف اطمینان به عدالتش بود، اطمینان زائل شد، علم بود، علم زائل شد، یا حجت بود، حجت مرتفع شد، مرتفع شد به این که ولو اون که من الاول از قبیل شک ساری شد، همه قبول دارن که در این صورت حکم جایز نیست، چون عدالت حین الشهاده رو که دیگه همه شرط میدونن. به نظر من این وجه خامس وجه قویی است، اما این وجه مسئله رو به همین نحوی گفتیم اثبات میکنه. هادا تمام الکلام فی مقالت هادا القائل، و اما القول بعدم اشتراف استمرار شهاده استدل او استدل له کما فی کلمات صاحب جواهر متفرقن به وجوه اربعه. چهار وجه برای قول قائل به عدم جواز حکم در از کلمات جواهر چهار وجه هم استفاده میشه بر قول به خلاف. یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.